Frances!
Frances!
Harnul!
Frances!
Arsam!
Frances!
Amecel!
Frances!
Dukhune!
Frances!
Salam ne neteci, salam ne bazı!
Teki o don son sen son 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 Han son o şeşlam, haftam o hanşlam Nukam o dan son
زنگ ورزش زنگ ورزش
عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. دکتر سپیده نیازی هستم، متخصص پزشکی ورزشی و آسیب‌های عضلانی و مفصلی. با یک پیام کوتاه در زمینه ورزش در ماه مبارک رمضان در خدمتتون هست. انواع ورزش‌هایی که میتونیم برای ماه مبارک رمضان انتخاب کنیم، هم ورزش‌های هوازی هستش و هم ورزش‌های قدرتی هستش. یکی از مناسب‌ترین ورزش‌ها ورزش‌های هوازی هستش که شامل انواع پیاده روی، دوی سرعتی، دوچرخه سواری و تمرین‌های ایروبیک هستش. پیاده روی و دوی سرعتی رو همه عزیزان میتونن با کمترین امکانات انجام بدن. میتونن به این صورت انجامش بدن که 20 تا 30 ثانیه با نهایت سرعت خودشون دویدن رو انجام بدن و یک دقیقه آروم راه برن و این چرخه رو 4 تا 5 بار تکرار کنن. قبل از انجام هر نوع ورزش هوازی و قدرتی حتما 5 دقیقه خودتون رو با حرکات مناسب گرم کنین تا فشار خون و ضربان قلب شما به آرامی بالا بره و در انتهای ورزش هم حداقل 5 دقیقه زمان بدید آروم آروم شدت ورزش رو کم کنین تا فشار خون و ضربان قلب شما آروم آروم به حالت پایه برگرده. از ورزش‌های خیلی شدید و سنگین در ماه مبارک رمضان اجتناب کنید، چرا که ممکنه قوای جسمانی شما آمادگی لازم رو نداشته باشه. ورزش‌های قدرتی هم با شدت مناسب و متوسط میتونین در ماه مبارک رمضان انجام بدین. یکی دیگه از ورزش‌های خوبی که میتونین انجام بدین یوگا هستش که در کنار روزه‌داری و در واقع میتونه به سلامت بیشتر روان شما و جسم شما کمک بکنه. فقط همونطور که در پیام قبلی هم گفتم، زمانهای مناسب رو برای ورزش انتخاب کنید که خیلی کوتاه بخوام بگم، 1 ساعت قبل افطار، 1 ساعت بعد افطار و حدود 1 ساعت و نیم قبل از سحر هستش که میتونید ورزش ها رو انجام بدین. حتما به میزان کافی کربوهیدرات و آب در فاصله زمانی بین افطار تا سحر میل بفرمایید. سلامت باشید، خدا نگهدار.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اولو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر پنچسته بر پایینت دار زورزش روح خود را سیغلی کن.
به به، خدا قوت به همه شما ورزشکارا و ورزش دوستا، شما عزیزانی که تو این 1 سال همین چند دقیقه کوتاه در زنگ ورزش به زندگی سلام کن ورزش کردین. قطعا از الان به بعد دیگه با نشاطتر و با انرژی تر دارین همراهی میکنین برنامه رو. پس باشین تا ساعت 8 صبح در به زندگی سلام کن. سلام کن. سلام کن. دوستان، یکی از خوبیهای سال نو میدونید این سنت قشنگ و زیبای احوال پرسیه. برخی زنگ زدن حالی پرسیدن، برخی هم بیدار کردن از دوست آشنا. بالاخره اون کسی که شمارهش تو تلفن همراهمونه یا تو کوچه و خیابون میبینیمش، ناخودآگاه واسه یه احوال پرسی یادش میافتی. کار مثبت برخی امسال احوال پرسی از کسانی بود که خیلی زیاد از قلم میافتن، مثل بزرگترهایی که در خونه سالمندان روزگار میزن. اونی که اهل کمک به دیگرانه براش فرقی نمیکنه اول ساله یا وسطش، شبه یا روز، در حال استراحت یا سفر، هر کاری از دستش بر بیاد، حتی شده با یه تماس تلفنی با آشناها انجامش میده. درود به جوانای گروه جهادی که در ایام نوروز و حتی همین الان هم با زبان روزه به مردم روستای محروم خدمت میکنه. یه درخت میتونه شروع یه جنگل باشه، یادمون نره. یه شمع میتونه پایان تاریکی باشه. یه واژه میتونه بیانگر یه هدف باشه و امروز میتونه یکی از همین یک ها باشه. بله، تحول و کار مثبتشون امسال اینجوری بوده. امیدوارم که همه ما، همه تلاشمون برای انجام دادن کارهای مثبت باشه. شما فکر کنید و به ما تا ساعت 8 صبح بگین بهترین خاطرتون در سال 1402 چی بود؟
با عرض سلام، بهترین خاطره سال 1402 من اینه که یکی از همکاران عزیزمون که هم بیماری سرطان داشتن در حال درمان بودن و همین که سالها در انتظار یک نوزاد بودن که این اتفاق نمی افتاد و هم سرطان ایشون درمان شد، هم صاحب یک دختر خوشگل و مامانی شدن که فکر میکنم که برای همه ما خاطر خیلی خوشی برای ما رقم زد. اینطوری بگم دیگه چه بهتر از این. در خاتمه هم از کلیه عوامل خوب برنامه که یک سال تمام برای ما زحمت کشیدند و هر روز صبح با برنامه های خوبتون ما رو شاد کردین سپاسگزارم. خدا نگه.
به 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 به، الهی که همیشه همین خاطرات خوب باشه، همین خاطراتی که وقتی داریم تعریفم میکنیم همین حس خوب در همه ما وجود داشته باشه. فرزان خانم از تجریش، خیلی ازتون ممنونم. گفتم بهترین خاطره بنده اینه که خرداد ماه گالری خوشنویسیمو افتتاح کردم و این شد که تابلوام بیشتر دیده شد، هنرجو هم دارم، پیشا پیش هم سالی پر از اتفاقات خوب و نابه براتون آرزو میکنم، به شدت هم دلتنگتون خواهیم بود. محبت دارین، زنده باشید.
به زندگی سلام کن، دست و گاه رادیو سامت. صبح آفتاب زده و نزده، ما اینجایی با سیب سرخ سلامت. تا 8 صبح با ما باش و به زندگی سلام کن.
7:08 است و بریم آخرین نکته روانشناسی امسال رو هم یاد بگیریم در بخش ترهینو با خانم دکتر قاسمی.
خیلی خوبه که مشبت نگر باشیم و یه طراح خوب برای زندگی. موافقی؟
زندگی کن و زندگی رو مثل یه پازل بچین، برو جلو با عشق. زندگی مثل یه بازیه، مهم نیست ببری یا ببازی تو تا کش.
ترهینو
سلام، صبحتون به نیکی و شادی. دکتر میرا قاسمی هستم، متخصص روانشناسی. امروز میخوام در مورد افزایش کیفیت خواب با خودتون صحبت کنم. بسیاری از مخاطبان ما از این گله دارن که به خاطر سبک زندگی پرهیاهویی که دارن، اینکه دائما در حال تلاش هستن، عمده تایم روزشون رو بدو بدو دارن، معمولا ریتم خوابشون به هم میریزه، خوابشون نامکفیه، صبح که از خواب پا میشن انرژی ندارن، شبا وقتی میخوان بخوابن هزار و یک فکر و خیال تو سرشونه، دیر میتونن بخوابن، زود باید بیدار بشن و غیره. اولا این که باید بهتون بگم بسیار مهمه که ریتم خوابتون رو تنظیم بکنی. یک آدم بزرگسال حتما باید حوالی ساعت 10:30 توی بستر باشه. به هیچ عنوان با خودش هیچ وسیله الکترونیکی مثل لپتاپ، گوشی، تلویزیون نداشته باشه توی اتاقش. میتونه مطالعه بکنه و زمان بذاره برای اینکه ذهنش رو آماده خواب بکنه و به خواب بره. من با آموزش این جلسه میخوام یکی رو دو نشان بزنم. در اجتماع ما متاسفانه فقر مطالعاتی بسیار زیاده و خیلی از ما حتی اگر بخوایم کتاب بخونیم در اصل یه سری کتاب‌های تخصصی حالا رشته و کار خودمون رو می‌خونیم و کتاب‌های جنرال هم کمتر مطالعه می‌کنیم. حتما قبل از خوابتون حتی اگر شده شبی دو سه صفحه می‌تونیم مطالعه بکنیم. یه کتابی که تخصصی نباشه، حالا یا اطلاعات عمومی باشه، یا روانشناسی باشه، یا در مورد تغییر عادت‌ها و سبک زندگی باشه، هر چیزی که شما دوست دارین ولی تخصصی نباشه، چون خود کتاب‌های تخصصی بار آموزشی دارن و به جای اینکه شما رو آرام بکنن مضطرب هم می‌کنن، چون شما استرس اینو دارین که دارین یک چیز جدید یاد می‌گیرین و باید ازش استفاده کنین. پس حتما یک زود به بستر بریم، دو قبل از اینکه در اصل بخواید وارد پروسه خواب بشین چند صفحه ای رو مطالعه بکنین و زمانی که احساس کردین ذهنتون جسمتون خسته است و آماده خواب شدین سعی بکنین افکار مزاحمتون رو مسدود بکنین. یه تکنیک ساده برای این داستان اینه که سعی کنین به یک صفحه سفید خالی فکر کنین. هر زمان یه فکر مزاحمی میاد انگار این صفحه داره مخدوش میشه، چون تصویر اون فکر جایگزین میشه. اشکالی نداره، سعی بکنین دوباره تصویر سفید رو تو ذهنتون تداعی بکنین. وقتی چند شب بارها و بارها این کار رو تکرار کنین این کار براتون عادت میشه و بعد از این مدت یاد میگیرین که بتونین متمرکز باشین روی اون صفحه سفید، روی ریتم تنفستون کار بکنین، سعی بکنین ذهنتون رو از هر استرسوری تا جایی که ممکنه توهی بکنین و اون موقع میبینین که چقدر پروسه خوابتون هم راحت تر میشه و کیفیت خوابتون هم افزایش پیدا میکنه.
روزای خوبی تو راه به آینده امیدوارم، هدف تو مشتمه وقتی میدونم باورش دارم، میدونم اتفاقی نیست باید جنگید و باور داشت، تو این مسیر دشوارم میشه خوشبختی رو برداشت. روزای خوبی تو راه قدم بردار واسه رفتن با یه اراده محکم، تموم صدارو بشکم، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی. تو لحظه های تنهایی خدا تنهام نمیذاره، اونی که باورش دارم اونه که باورم داره. روزای خوبی تو راه قدم بردار واسه رفتن با یه اراده محکم، تموم صدا رو بشکم، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی.
صحبتون زیبا دوستان عزیز. الهی که هر جا هستین حال دلتون خوب، تندرست و سلامت باشین. شمایی که الان اومدین خیلی خوش اومدین به زندگی سلام کن. خب دوستان عزیز، سالی نو، شروعی تازه، روزها و لحظه‌ای نو. برخی همونطور که سر سفره هفت‌سین دعا میکنن و حول حالنا الی احسن الحال میگن، تصمیم میگیرن در سال جدید بیشتر به فکر سلامت جسم و روانشون باشن انشاءالله و کدورت رو کنار بذارن. درود به شما. اولین روز سال جدید چند شنبه است؟ هی گفتین آفرین، چهارشنبه است. همون چهارشنبه‌ای که خیلی ها انتظار دیدنش رو دارن. حالا درسته بعضی در سالها و روزهای گذشته عمرشون همیشه گفتن که از شنبه دیگه شروع میکنیم و شروع نکردن، ولی شاید این چهارشنبه براشون یه نقطه آغاز اتفاقات خیلی خوب باشه انشاءالله. دوستان حیفا مشارکت کنید، این آخرین برنامه یه به زندگی سلام کنه رادیو سلامت در کل در سال 1402 و آخرین موضوعمونم گذاشتیم برای بهترین خاطره شما. بهترین خاطرتون در سال 1402 چی بوده؟ اینو به ما بگید.
سلام، صبحتون بخیر. بهترین خاطره ای من در سال گذشته تماس با رادیو سلامت، مخصوصا به زندگی سلام کن بوده که برای من یک دلخوشی و انرژی بخش بوده، مخصوصا وقتی صدای خانم زرشکی رو با صدای گرمشون میشنوم که به من سلام میکنن. انشاءالله همیشه پر انرژی باشید و سال خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم. انوری هستم از تهران. خدا
زنده باشین. خیلی ممنونم که انقدر بزرگوارین، قدردان زحمات دوستان و همکاران درجه یک من در برنامه به زندگی سلام کن هستین. گفتن سلام، روزتون به خوبی و خوشی. آقای خواجه بنده بزرگوار زنده باشین. فرحناز ماهرویان از مشهد، بهترین روزها و بهترین خاطرات اونایی هن که هنوز فرا نرسیدن، کافیست عمیقا شاهد زندگی باشیم با امید رقم خوردن بهترین خاطرات برای همه در سال جدید انشاءالله.
خبرهای امروز.
بله، نوبت رسید به بخش خبرهای حوزه سلامت و آخرین موضوع گفتگوی خبری ما و مجددن هم همراه میشیم با همکار خوبم فاطمه شهبازی خانم در خدمت.
خواهش میکنم، چند خبر در حوزه سلامت برای دوستان شنونده آماده کردیم و موضوعی که قرار صحبت کنیم پویش نوروزی چشم براهیم.
بسیار عالی.
تعطیلی بیمارستان ها در ایام نوروز تخلفه. وزیر بهداشت گفتن طرح سلامت نوروزی از 15 اسفند شروع شده و تا 25 فروردین ماه ادامه داره. دکتر عین‌اللهی اضافه کردن در ایام تعطیلات همه داروخانه های شبانه روزی و داروخانه های داخل بیمارستان ها باید دایر باشند. دارو و تجهیزات مورد نیاز هم به مقدار کافی تامین شده و تاکید کردند که هر گونه تعطیلی مرکز دارای بخش‌های بستری شامل بیمارستان‌ها در ایام نوروز تخلف محسوب میشه. داروی فاکتور 8 در دسترس بیماران هموفیلی قرار گرفت. کانون هموفیلی ایران اعلام کرد فاکتور 8 پلاسمایی که از حدود 10 روز قبل وارد کشور شده و از طی مراحل اداری و نظارتی در سراسر کشور توزیع شده. در تهران این دارو از روز گذشته در دسترس بیماران قرار گرفته و در سایر استانها طی روزهای ابتدایی هفته آینده دارو به بیماران میرسه. معاون درمان وزارت بهداشت همزمان با اجرای طرح سلامت نوروزی به چند نکته اشاره کردند، از جمله فعالیت 1067 اورژانس بیمارستانی به صورت شبانه روزی در کشور در ایام نوروز. تاکید کردند که بیمارستان‌ها اجازه تعطیل کردن بخش‌های بستری را ندارن. اشاره داشتم به فعال بودن 17160 تخت مراقبت‌های ویژه در ایام نوروز. همینطور گفتن که 23000 پزشک متخصص در شیفت‌های مختلف، 10000 پزشک عمومی و 4700 پزشک فوق تخصص در ایام نوروز در خدمت مردمان. از دندان پزشکی هم غافل نشین، 220 مرکز دندان پزشکی هم در ایام نوروز فعالیت خواهند داشت. همزمان با اجرای طرح سلامت نوروزی، رئیس سازمان اورژانس کشور هم به چند نکته اشاره کردن، از جمله اینکه گفتن در تعطیلات نوروز 1402 بیش از 1200 نفر در حوادث ترافیکی جان خودشون رو از دست دادن. تاکید کردن که با رعایت قوانین رانندگی از سوی مردم و همینطور تلاش سازمان‌های امدادی، انشالله نوروز 1403 هم به لحاظ معصومیت و هم به لحاظ فوتی انشالله که موردی رو نداشته باشیم. خبری هم در خصوص فعالیت داروخانه ها داریم. داروخانه مرکزی هلال احمر در 29 اسفند ماه تعطیل. این خبر رو رئیس داروخانه های هلال احمر دادن و گفتن که با توجه به ضرورت انبارگردانی، داروخانه مرکزی یا همون شماره 1 هلال احمر واقع در خیابان طالقانی تهران 29 اسفند ماه تعطیل. تاکید کردن که بیماران در 2 روز آینده داروهای مورد نیازشون رو تهیه کنن و تامین داروی مورد نیاز رو به 29 اسفند موکول نکنن.
بسیار عالی.
خب خیلی متشکرم، اینم آخرین خبرهای حوزه سلامت بود. اما همونطور که اشاره شد میخوایم بریم سراغ گفتگوی خبریمون و پویش
چشم براهیم. بله،
بسیار
عالی. ایام نوروز برگزار میشه با هدف هم فرهنگ سازی در زمینه رانندگی، کاهش سوانه رانندگی و موارد این چنینی دیگه.
با کی قراره صحبت کنیم؟ خب
با آقای دکتر قربانی، مشاور ریاست سازمان راهداری در امور مطالعات راهبردی.
درود بر شما، منم به اتفاق شنوندگان عزیز همراه این بخش خواهم بود.
صفحه روز.
هفت و 22 دقیقه است. با آقای دکتر قربانی گرامی سلام و صبح بخیر عرض میکنیم. آقای دکتر قربانی،
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز این برنامه خوب و شما و همکاران خوبتون.
بسیار ممنونیم آقای دکتر. من گفتگو رو البته با یه خبر تلخ شروع کنم. روز گذشته به نقل از رئیس پلیس راهور فراجا شنیدیم مرگ 74 تن در تصادفات دو روز اول طرح نوروزی و همینطور مصدومیت 1717 تن. خب با این خبر تلخ وارد پویش خوب شما بشیم، پویش نوروزی چشم براهیم. هدف و کلیت این پویش رو توضیح می‌فرماییم و این که چطور رانندگان و سرنشینان خودروها میتونن با این پویش همراه باشن.
بله، در خدمتتون هستم. عرض کنم که خب سازمان راهداری و امن جاده‌ای جدا حالا از فعالیت‌های زیرساختی که در مورد ایمنی راه باسی انجام بده یا مباحث مرتبط با ایمنی و حمل و نقل اتوبوس ها، تاکسی ها و حالا مجتمع خدماتی رفاهی که باسی آماده سازی بشه و نظارت کافی صورت بگیره برای سال جاری، ما خب بالاخره تعداد تلفاتمون واقعیتش خب شاخصامون شاخصای مناسبی نیستش. قرار بر این شد که ما یه مطالعه انجام بدیم ببینیم که جدا از کارهایی که تا حالا صورت گرفته، جوانب پنهان موضوعی که در حقیقت ما این میزان تلفات داریم، ببیشه توی سفرهای نوروزی که بالاخره آقای راننده به خانوادهش داره میره، خانواده که حق یه موی سر از خانواده بچه هاشو حاضر نیستش، خلالی براش ایجاد میشه، چجوری دوچار این حوادث میشن. ما این مطالعاتی هم ببیشه در مورد حالا کشورهایی که سابقه بیشتری دارن روند موتوریزاسیون خودرو رو سریع‌تر طی کردن، قبل‌تر طی کردن انجام شد و به نکات جالبی رسیدیم. نکته جالب اینجاست که ببینید، ما به هر حال اگه قرار باشه وضعیت ایمنیمون بهتر بشه، من حالا یه اصطلاحی به کار میبرم که بالاخره تو منابع بین‌المللی استفاده میشه، میگم برید به سمت اینکه خودروهاتون 5 ستاره بشه، برید به سمت اینکه راهاتون 5 ستاره بشه، برید به سمت اینکه آدماتون هم در مورد رفتار رانندگی ستاره‌هاشون بره بالا. هر ستاره‌ای که دارید، شما فرض بفرمایید من نمیخوام الان ستاره بندی کنم، ولی فرض کنید راه‌های ما دو ستاره است به طور متوسط. حالا
بله،
یه ستاره هم داریم شاید، ولی متوسط دو ستاره، خود راهمون هم دو ستاره، آدمامون هم رفتارشون دو ستاره است. ما باید اینو ارتقا بدیم، برسونیم به جایی که کمتر شاهد مخاطرات بشیم در هر سه موضوع. حالا در مورد رفت تصادفات ایام تعطیلات تو دنیا اصلا کار شده و ما به این رسیدیم که نکته جالب اینجاست که حدودا میشه گفت برای سفرهای ایام تعطیلات، جدا از این که راننده یک نقش 60-70% داره، سرنشینان وسایل نقلیه به ویژه فردی که کنار راننده نشسته، یه نقش 30% در آن چیزی که بر راننده خواهد گذشت
که کمتر بهش توجه شده یا در مورد صحبت شده.
خیلی کم. یعنی واقعیتش اینه که من همینجا خدمتتون عرض میکنم به عنوان یه کارشناس که 26 سال متمرکز روی ایمنی کار میکنه، تصادفات زیاد یا سر صحنه تصادف بوده عرض میکنم، لااقل من حس میکنم که برداشتن اینه که ما یه دوره 4-5 ساله این مسئولیت پذیری جمعی و به ویژه مسئولیت پذیری افرادی که داخل کابین کوچیک خودرو هستن رو باعثی جا بندازیم، متاسفانه جا انداخته نشده.
پس آقای دکتر در پویش نوروز چشم راهیم تکالیف و مسئولیت هایی هم برای سرنشینا به ویژه کسی که کنار راننده نشسته تعریف کردید.
دقیقاً عرض کنم که حالا چرا چشم راهیم، من اول در مورد این که شاید بگیم
بله عنوان پویش
بله، خب این دو تا نکته مهم داره، جدا از این که راننده باعثی دقت خودش رو داشته باشه که حالا بالاخره 30 سال تو ایران راننده فقط متمرکز شدیم، ولی نکته اینجاست تای این به اصطلاح مطالعات که ما انجام دادیم میاد میگه که سرنشین آگاه و مسئولیت پذیر ضامن سفر ایمنه. یعنی چی؟ یعنی میگه بعد جای دیگه میگه راننده ها بایستی ببخشید سرنشینان بایستی بدانند در داخل خودرو و به طور کلی در محیط رانندگی چه میگذره و نسبت به اون آگاهانه و هوشمندانه به راننده کمک بکنن،
همیارش باشن.
بله، پس اینجا یه چشم به راه بودن مستطره در حقیقت در خود سرنشینا، یه چشم به راه بودن اون بزرگان، پدر بزرگ، مادر بزرگ و اون عظامی هستش که تو انتهای سفر چشم به راه هستن که ما برسیم.
چند پهلوه پس؟
بله، و حالا باز یه چشم به راه دیگه هم باز خود عوامل به هر حال خدماتی راهداری، پلیس، امداد نجات و سایر همکاران هستن که باز چشمشون به راهه که یه راه ایمن، خدمات مناسب به مردم بدن.
بله، بسیار عالی.
بالاخره چند وجه داره. حالا یه نکته مهم که وجود داره اینه که ما تأثیرات منفی مسافران بر راننده رو من سه تا مهمشو میگم. یکیش اولی مهم پرت کردن حواس راننده است که مطالعات نشون میده در 60% حوادثی که اتفاق میفته به یه نوعی از کم تا زیاد یه جوری حواس راننده پرت شده. مثال بفرمایید که مثالش
صحبت کردن
بیمورد، یه بحث پیچیده ای که در ماشین مطرح شده و راننده رو میبره به فکرای عمیق، یا فرض بفرمایید عواملی که توی حواس پرتی هستن با داخل ماشین به جز صحبت کردن صدای موسیقی بلند هستش، یا عواملی مثل فرض بکنید افتادن یه وسیله کف ماشین، بچه کنار مثلا اومده جلو نشسته این وسیله رو میندازه، حالا پدر خیز برمیداره که اون از پایین ورداره بده.
آقای دکتر قربانی بحثتون خیلی جالبه ولی فرصت ما کوتاه، فرمودین که سه مورد نقش داره، مورد اول رو فهمودین، مورد دیگر رو اشاره میکنید.
ببینید تأثیرات منفی مسافران رو ما از 12 موضوع رو درنش محتوا تهیه کردیم که انشاءالله در ایام نوروز هر کدومش به تفصیل مطرح میشه، ولی روزش این سه تا به عنوان تأثیرات منفی، پرت کردن حواس راننده،
بله.
دوم تشویق راننده به افزایش سرعت یا خطرپذیری،
بله.
سوم مداخله بیمورد و دستور دادن پی در پی به راننده، یعنی کمک افرادی که تو ماشین هستن حالا برعکس
راهنمایی غلط کنن دیگه کار تمومه.
بله، چه جست یه آدم مثلا آگاه رو بگیرن هی مدام برن توی ذهن راننده و فکر راننده باز خودمونم خدناک.
خیلی جالب بود آقای دکتر قربانی،
من تأثیرات مثبت هم میتونم سه تاشو ذکر کنم سریع.
بله بفرمایید.
تأثیرات مثبت هم با سه گروه، مشوق بودن راننده به در حقیقت به رانندگی ایمن به نحو هوشمندانه، ایجاد فضای آرام در داخل خودرو و سوم هوشیار نگه داشتن راننده، به ویژه به خاطر اینکه سفرهای داخل کشور به دلیل اینکه علمدار کشور پناهوری داریم، سفرهای بعد از 5 ساعت سفرهای طویل عنوان داره که خستگی و خوابالودگی به راننده مستولی میشه و باید این کمک سرنشین، به ویژه کمک سرنشین این کمک خلبان، به ویژه کسی که کنار خلب راننده نشسته، مخابیدن براش